7:07 بامداد است. سپاس از همراهیتان. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه ایران.
برای شما لحظاتی آکنده از مهر و درخشش آرزو میکنم و امیدوارم که در ادامه برنامه های رادیو گفتگو همچنان همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و نظراتتون رو به ما برسونید از طریق 30135. در این لحظه شنونده خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: کلاهبرداری در فضای مجازی. کلاهبرداری اینترنتی به مجموعه از اقدامات غیرقانونی اطلاق میشه که با هدف فریب افراد و به دست آوردن اطلاعات مالی یا شخصی اونها انجام میشه. با گسترش روزافزون اینترنت و افزایش استفاده از خدمات آنلاین، همچنین تبلیغات توی شبکه‌های اجتماعی، این نوع کلاهبرداری هم به شدت افزایش پیدا کرده. سودجوان با استفاده از روش‌های مختلف و نوین به دنبال سوء استفاده هرچه بیشتر از اعتماد کاربرا هستن. اما تعریف کلاهبرداری اینترنتی چیه؟ کلاهبرداری اینترنتی به اقداماتی گفته میشه که در اون کلاهبرداران از طریق اینترنت یا خدمات آنلاین با استفاده از فریب اطلاعات شخصی یا مالی افراد رو به دست میارن و هدف اصلی این کلاهبرداری ها به دست آوردن پول یا اطلاعات حساس مثل شماره کارت بانکی یا ثبت کارت بانکیه، رمز عبور و اطلاعات هویتی کاربران جهت سوء استفاده. اهمیت آگاهی از کلاهبرداری اینترنتی در چیه؟ با توجه به اینکه خیلی از فعالیت‌های روزمره افراد به صورت آنلاین دیگه تو این روزها داره انجام میشه، افزایش آگاهی در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به یک نیاز اساسی تبدیل شده. آگاهی از این روش‌ها میتونه به کاربرا کمک کنه تا از خطرات احتمالی جلوگیری کرده و اطلاعات شخصی و مالی خودشون رو در امان نگه داره.
دستگیری شیاد تلگرام.
والا من این شماره مجازی از یکی از سایت‌ها گرفته بودم که مثلا ساکن ترکیه‌ام. یه چنل فیک هم زده بودم با تیک آبی که بیشتر بتونن بهم اعتماد بکنن. توی فضای مجازی می‌گشتم دنبال دخترای کم سن که عشق ترکیه داشتن و این حرفا.
دقت کنید و
باهاشون چت می‌کردم، صحبت می‌کردم، بعد ازشون می‌گفتم که توی اون صفحه اول تلگرامشون به من یه اسکرین شات بدن. شماره رو که می‌دیدم راحت هک می‌کردم، می‌رفتم تو حسابشون
تلگرامشون
بله، راحت خیلی نفوذ می‌کردم توی تلگرامشون. دیگه عکس‌های شخصی، چت‌هاشون، هر چیزی که مربوط به خودشون بود و برمی‌داشتم و بهشون گفتم که باید به من، به ولت من این تومن پول بزنید.
اگه ندی
که پخش می‌کنم من جو. نزدیک به پول خودمون شاید 3 میلیارد 4 میلیارد.
خیلی راحت میگه 3 میلیارد 4 میلیارد در ظرف یک سال. یک سال کم کم. خانواده‌هاشون اطلاع میدادن که همش پول برداری داری میشه؟
خب من یه جوری بیشتر میرفتم افرادی که کم سن کم داشته باشن.
خب به خانوادش نمیگو به پدر؟
نه دیگه، اون کم سن ها پخته نیستن. بیشتر به کار ما سوژه ما کسایی هن که کلن زیر 18 سال بچه سال به کار ما سوژه ما کسایی هن که کلن زیر 18 سال بچه سال.
تقاضایی که از دختر خانم ها دارم، آقا پسر دارم، این هستش که اگه مشکلی که پیش میاد حتما به خانواده بگی.
چند سالشه دختر خانم ها؟
دختر خانم من 17 سالشه.
چی شد موضوع با ما خودت؟
گوشیش رو هک میکنه و وارد تلگرامش میشه و تلگرامش شروع میکنه عکسای بسیار شخصی دختر منو میفرسته برای خودش و بعد از یه مدت
چقدر درخواست پول کرده بود؟
نزدیک 100 میلیون.
اینم یه شیاد تلگرامی با لباس خلبانی.
من با یه آقای آشنا شدم، بعد گفتش که خلبانه، قصد ازدواج داره، میتونه برای مهاجرت به من کمک کنه. برای اینکه به من اعتماد کنه من باید یه مقدار پول براش واریز کنم. بعد تو این مدت ما تماس تصویری میگرفتیم، خب دیدم مثلا حرفش منطقیه تقریبا.
با لباس خلبانی با تصویر میکرد؟
نه نه، تو اتاقش بود.
به همین راحتی؟
بعد من پولو که براش دادم.
چقدر دیدی؟
2000 یورو.
خواهشی که از هموطنان عزیز دارم اینه که ما یک مقداری در حوزه فضای مجازی باید خودمونو به فرزندانمون نزدیکتر بکنیم. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد حتما والدین در جریان قرار بگیرن و این میتونه یک اقدام پیشگیرانه مناسب تری باشه.
یه نگاهی بندازیم به انواع روش‌های کلاهبرداری اینترنتی. باید بدونیم که چند نوع کلاهبرداری اینترنتی داریم و سارقان اینترنتی با چه روش‌هایی اطلاعات ما رو در اینترنت به سرقت می‌برن. یکی از رایج‌ترین روش‌ها کلاهبرداری پیامکیه که در اون کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های حاوی لینک به درگاه‌های پرداخت جعلی کاربران رو فریب میدن. این پیامک ها ممکنه به ظاهر از یه بانک یا سازمان معتبر به نظر برسن و کاربرا رو به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خودشون ترغیب کنن. توی این روش کلاهبردارا به طور معمول از عناوینی مثل برنده شدن در قرعه کشی یا تخفیف ویژه استفاده میکنن تا کاربرا رو به کلیک روی لینک ها ترغیب کنن. روش دیگه فیشینگه. فیشینگ به تکنیک های اشاره داره که در اون کلاهبردارا با ارسال ایمیل های جعلی و شبیه به ایمیل های رسمی کاربرا رو به وبسایت های تقلبی هدایت میکنن و توی این وبسایت ها از کاربرا خواسته میشه تا اطلاعات حساس خودشون رو وارد کنن. اینو کلاهبرداری به دلیل شباهت ظاهری وبسایت های جعلی به وبسایت های واقعی خیلی خطرناکه. به عنوان مثال کاربرا ممکنه با یک ایمیل از طرف بانک خودشون که ازش درخواست میکنه تا برای تایید اطلاعات حساب خودش به یک لینک خاص مراجعه کنه، کلاً حسابش خالی بشه. یه روش دیگه فروش محصولات تقلبیه. کلاهبردارا میتونن با راه اندازی وبسایت های فروشگاهی جعلی محصولات تقلبی غیر واقعی رو به فروش برسونن. این وبسایت ها معمولا دارای درگاه پرداخت غیر معتبرن و بعد از دریافت پول هیچ محصولی به مشتری ارسال نمیشه. تو خیلی از موارد این وبسایت ها ظاهر بسیار حرفه‌ای دارن و به راحتی کاربراشون رو فریب میدن. کاربرا باید از خرید از وبسایت هایی که اطلاعات تماس یا نشونی فیزیکی ندارن جدا خودداری کنن. روش دیگه کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی. توی شبکه‌های اجتماعی کلاهبردارا میتونن با ایجاد حساب‌های جعلی از کاربرا بخوان تا اطلاعات شخصی خودشون رو به اشتراک بذارن یا به لینک‌های مشکوک کلیک کنن. اینو کلاهبرداری به دلیل اعتماد کاربرا به شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال ممکنه یک کاربر تو شبکه‌های اجتماعی پیامی از طرف یه دوست دریافت کنه که حاوی یه لینک مشکوکه. در واقع این حساب ممکنه هک شده باشه و کلاهبردار قصد داره از طریق اون به اطلاعات شخصی کاربر دسترسی پیدا کنه. یه روش دیگه کلاهبرداری‌های استخدامیه. خیلی از کلاهبردارا با هدف سودجویی اینترنتی و انتشار آگهی‌های استخدام جعلی از کارجوها درخواست می‌کنن تا مبلغی رو برای ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر پرداخت کنن. این روش کلاهبرداری تو دوران رکود اقتصادی رواج بیشتری پیدا می‌کنه. کلاهبردارا با ایجاد وبسایت‌های جعلی استخدام کارجوها رو به پرداخت هزینه‌های غیر ضروری ترغیب می‌کنن. و اما روش آخر، استفاده از درگاه‌های پرداخت جعلی. کلاهبردارا میتونن با ایجاد درگاه‌های پرداخت جعلی کاربرا رو به اشتباه بندازن و اطلاعات کارت بانکی اونها رو به دست بیارن. این درگاه‌ها معمولاً شباهت زیادی به درگاه‌های معتبر دارن و تشخیص اونها برای کاربرا معمولاً دشواره. همچنین محتوای کلاهبرداری با کارت حبابدار هم شاید کمتر به گوش هممون خورده باشه. رئیس پلیس فتا گفته که کلاهبرداری اینترنتی 40% از پرونده‌های سایبری رو تشکیل میده و 380 میلیارد تومان وجوه تا به الان مسدود شده. کلاهبرداری اینترنتی با سهم 40% از کل پرونده‌های 6 ماهه اول سال مقام اول رو در بین جرایم سایبری داره. رئیس پلیس فتا ضمن اشاره به شناسایی 27 نوع جرم سایبری در ایران از مسدودسازی بیش از 380 میلیارد تومان وجوه سرقت شده و دستگیری بیش از 180 متهم خبر داده و گفته که میزان جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه سال گذشته چیز حدود 3% کاهش پیدا کرده. در سطح جهانی حدود 72 نوع جرم سایبری شناسایی شده و در ایران تا به الان 27 نوع از این جرایم به صورت روزمره به کار گرفته میشه. یعنی چیزی حدود 45 تا جرم سایبری هنوز وارد ایران نشده که طبیعتاً نیازمند اینه که ما یه ذره آگاهیمون رو ببریم بالاتر که اگر اینها هم وارد شد بتونیم در برابرش هوشیار باشیم. از بین همه این جرایم سایبری کلاهبرداری اینترنتی برجسته ترین جرمه. این کلاهبرداری ها در قالب های متنوعی انجام میشن. مثلا کاربر کالا یا خدمتی رو سفارش میده، مبلغی به عنوان پیش پرداخت پرداخت میکنه اما کالا تحویل نمیشه یا کیفیت کالا متفاوته. علاوه بر این توی مواردی هم کلاهبردارا با سوء استفاده از آگهی‌های فروش کالای مورد نظر رو به چند نفر می‌فروشن و وش رو به حساب خودشون منتقل می‌کنن، شکلی از جرم که به کلاهبرداری مثلثی معروفه. دومین جرم سایبری پرتکرار هم برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکیه که حدود 30% از پرونده‌های سایبری رو شامل میشه. این برداشت‌ها معمولاً از طریق لینک‌های آلوده یا شبیه‌سازی درگاه‌های بانکی انجام میشه. توی این روش مجرمان با ارسال لینک خراب یا جعلی کاربرا رو فریب میدن تا اطلاعات حساب بانکی خودشون رو وارد کنن و بعداً برداشت غیرمجاز انجام بدن. سومین جرم پرتکرار دسترسی غیرمجاز به داده هاست. وقتی که هکرها به حساب‌های کاربری افراد دسترسی پیدا می‌کنن و از اطلاعات خصوصی برای اخاذی، افشا یا سوء استفاده بهره می‌برن، میشه همین جور. علاوه بر این، هتک حیثیت و مزاحمت اینترنتی مثل تهدید، انتشار تصاویر خصوصی یا باج‌خواهی هم در فهرست 5 جرم برتر سایبری کشور.
یه درگاهی بود ما اومدیم خرید بکنیم، بعدا حالا نگم که درگاه کلاهبردار بودن.
خرید چی بود؟
آره اینترنت کولر گازی بود.
پرداخت پول همانا و تحویل نگرفتن جنس همان.
سایتش رو چک کردم قبلش، دیدم که اینماد هم داره.
اومدیم موبایل گرفتم، مبلغش هم کامل پرداخت کردم. سه ستاره هم بود، گفتیم این مورد اطمینان دیگه. بعد نماد سه ستاره.
بله.
متهمی که میگوید دو سایت فروش لوازم خانگی رو اندازه میکند تا از راه آن پولی به جیب بزند. البته از راه کلاهبرداری.
اینماد و اینایی که میخواستی بگیری مدارک میخواست دیگه. مدارک کیو دادی؟
برای داداشم و دوستم.
چقدر دادی واسه اینماد سه ستاره؟
300,000 تومان 200,000 تومان.
چند وقت پیش؟
همین پارسال.
این سایت هایی بوده که به وسیلش کلاهبرداری میکردن. مثلا اسم سایت چی بوده؟ روبت، روبت دات آی آر. کولرگازی میفروخته. یا این یکی لوازم خونگی میفروخته، اسمش چی بوده؟ فرازستور، فرازستور دات آی آر هم یه در واقع دامنه دیگه بوده. از طریق این دوتا کلاهبرداری صورت میگرفته.
پیگیری که همکاران عزیزم انجام دادن تا الان در 11 استان کشور تعداد زیادی از شکات رو شناسایی کردن.
الان این چیزی که پلیس فتا در اختیار ما قرار داده، ببینید شهرستان چالوس، چالوس، اسلامشهر و مشهد، علی گودرز، خراسان جنوبی، یعنی پلیس فتای استانهای مختلف در کل کشور یه همچین پرونده مشابهی رو از این دو تا دامنه سایت ثبت کردن و تعداد زیادی از افراد در واقع مال باخته شدن.
حدود 13% از پرونده‌های سایبری تو استان تهران رسیدگی میشه و استان‌های خراسان رضوی و اصفهان هر کدوم 5% سهم دارن و استان‌های فارس و آذربایجان شرقی هم هر کدوم 3%. پس چی شد؟ تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی. این ترتیب توزیع جغرافیایی جرم سایبری در 5 استان اوله کشوره. در مقابل استان‌های مثل کیش، کوکیلو بویرحمد، لرستان، سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی جزو مناطق کم وقوع محسوب میشن تو جرایم سایبری. در مقایسه با سال گذشته جرایم سایبری همونطور که گفتم چیز حدود 2.7% کاهش پیدا کرده و خب این روند رو ما در سال قبلش هم با عدد 1.5% شاهد بودیم. این آمار نشون دهنده روندی مثبت در مقابل با جرایم سایبری در کشوره که افزایشش نیاز به همکاری بین دستگاهی داره. یکی از روش‌های محبوب کلاهبردارا اسکیمینگ، یعنی کپی غیر مجاز اطلاعات کارت بانکی افراد هنگام پرداخت با دستگاه پست. مجرم از دستگاه جانبی استفاده می‌کنن و بعداً با استفاده از داده‌ها برداشت غیر مجاز انجام می‌دهن. تو همین نیمه اول سال 19 پرونده کثیر و شاکی اسکیمینگ شناسایی شده تو کشور و 38 متهم در ارتباط با اونا دستگیر شدن. در زمینه برداشت غیر مجاز اینترنتی هم 30 پرونده مهم شامل 37 متهم باندی شناسایی و متلاشی شدن. تو حوزه کلاهبرداری اینترنتی هم برنامه پلیس فتا به شناسایی 110 پرونده کثیر و شاکی منجر شده و در مجموع 181 متهم در این زمینه بازداشت شدن. رئیس پلیس فتا گفته که مقابله با جرایم سایبری تنها کار پلیس نیست. همکاری بانک مرکزی، اپراتورها، نهادهای زیرساختی، دادستانی نقش اساسی در کنترل و پیشگیری داره. بسیار از لینک‌های آلوده و دفترها از طریق پلتفرم‌های خارجی یا شرکت‌های پیامک انبوه ارسال میشن و بنابراین هماهنگی بین دستگاه‌ها برای مقابله با اونها الزامیه. مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا فعاله و هممون میتونیم در صورت مواجهه با کلاهبرداری یا تهدید سایبری با شماره 096380 تماس بگیریم. قبلا طبق گفته پلیس فتا خیلی از تماس‌های مرکز فوریت‌های سایبری متعلق به افرادی بوده که وجوهشون به سرقت رفت، اما امسال 70% تماس‌ها مربوط به پیشگیری از جرم، یعنی مردم آگاه شدن و قبل از کلیک روی لینک‌های آلوده تماس می‌گیرن و موارد مشکوک رو گزارش میدن. هیچ وجهی هم در قالب خدمات دولتی نباید از طریق لینک‌های ایمیلی یا پیامکی درخواست بشه. در صورت شک هم کاربرا باید صحت لینک و شماره فرستنده رو بررسی کنن و از دستگاه رسمی استعلام بگیرن. به مرور تعداد کاربران افزایش پیدا کرده و در حال حاضر مردم بسیاری از اقدامات خودشون رو از طریق اینترنت دارن انجام میدن. در نتیجه میزان جرایم اینترنتی هم طبیعیه که افزایش پیدا کنه. سال 98 تعداد پرونده های پلیس فتا بیش از 160,000 پرونده بوده. تو همون سال پرونده 200,000 نفر رو که مجرمان اینترنتی به اون دسترسی پیدا کرده بودن تو بانک اطلاعاتی در پلیس فتا میتونستید پیدا بکنید. یعنی کلاهبردارا از این افراد اطلاعاتی مثل شماره حساب، رمز دوم پایا، سی سی وی تو رو داشتن و در واقع هر زمان که اراده میکردن میتونستن از اونها استفاده کنن و حساب افراد رو خالی بکنن و خدا شکر از اون سال تا به الان هر سال چند درصد این جرایم کشفشون افزایش و گول خوردن مردم و ارتکاب اشتباه تو فضای مجازی کاهش پیدا کرده. ما خب این اتفاق خوبیه اگر بیشتر هم بشه و حالا که هوش مصنوعی میتونه همه جوره به مجرما کمک بکنه، ما هم باید هوش طبیعیمون رو به موازاتش ارتقا بدیم. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maarooffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
Thank you.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب پیروزی بر شب داستان شخصیتیه که در دل تاریکی و چالش‌های زندگی قدم می‌ذاره. این شخص با ترس‌ها، لحظات دشوار و تصمیم‌های سخت در زندگی روبرو میشه و باید یاد بگیره چطور بر تاریکی غلبه کنه و در مسیر زندگی راه خودش رو پیدا کنه. ژک ریستان در این اثر با نثری پرهیجان و تاثیرگذار، سفری الهام بخش از شجاعت، اراده و امید رو روایت می‌کنه. هر صفحه از داستان پر از لحظات هیجان انگیز، مواجهه با ناشناخته ها و تلاش برای غلبه بر ترس هاست. خواننده با شخصیت اصلی همراه میشه، همراه با اون در دل تاریکی ها قدم میزنه، اشتباه میکنه و میآموزه و در نهایت پیروزی رو تجربه میکنه. این داستان نشون میده که حتی وقتی همه چیز تاریک به نظر میرسه و مسیر پر از چالشه، امید و اراده میتونه مسیر رو روشن کنه. پیروزی بر شب نه تنها داستانی پر هیجانه، بلکه درس‌های ارزشمند درباره شجاعت، پشتکار و ایمان به ما میده. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب گویا رو بشنوید.
یک سال و نیم بعد از آن حادثه، یک روز صبح مادر گفت: لویی تنبل خان، چرا بیدار نمیشی؟ لویی گفت: آخه مامان هنوز صبح نشده، هوا تاریکه. تاریک؟ خورشید خیلی وقته در اومده. راستی من چیزی نمیبینم. لویی از آن پس دیگر خورشید را ندید. از رخت خواب بلند شد و با تعجب گفت: دستام کو؟ پاهام کو؟ بعد در حالی که سرش را تکان میداد گفت: مامان، کجایی؟ نمیبینمت. مونیک دریافت چه پیش آمده است. در حالی که میگریست به طرف فرزندش دوید و او را در آغوش کشید. پدر لویی که به اتاق آمد پرسید: چه خبر شده؟ مونیک در حالی که هخخ گریه میکرد گفت: دیگه نمیبینه، اصلا نمیبینه. سیمون رنه با خشم گفت: خب این که گریه نداره، آروم باش، لباساشو بپوشون تا بره تو حیاط بازی کنه. مونیک اشکاش را پاک کرد و لباس لویی را پوشاند. لویی به حیاط رفت و زنجیر سگ را گرفت و کشید. صدای گفتگوی پدر و مادر از لای در می آمد. پدر حسابی خشمگین بود و می گفت: گریه کردن چه فایده داره؟ کاری که دست اون بر نمیاد. مادرش گفت: نمی خوام اون مثل گدای کور ده بشه. پدرش گفت: اون گدا نمیشه، من دو برابر کار می کنم. و بعد با مهربانی افسود: عزیزم گریه نکن، منم مثل تو قصه دارم، اما باید به پسرمون کمک کنیم. دکتر گفته نباید از چشماش حرف بزنیم، باید سرشو گرم کنیم، حواسشو پرت کنیم و خوشحال نگهش داریم. ما نباید گریه کنیم. روی از حرفای آنها سر در نمی آورد، اما این را می فهمید که آنها خیلی دوستش دارند، برای همین احساس قصه نمی کرد. لویی از آن پس دیگر خورشید را ندید.
شما شنونده های عزیز میتونید نسخه کامل صوتی کتاب پیروزی بر شب نوشته ژک ریستان رو از بخش کتاب های گویای پایگاه ایران صدا دانلود و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودین. بدرود.
شما دوستان عزیز شنوندگان یار و همراه میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.